حقیقت در خلاف خالکوبی و تتو. چون خالکوبی و تتو یا جوهر است روی پوست بدن یا تزریق است زیر پوست، اینا برای غسل مانع ایجاد نمیکنه، مگر برای غسل وضو، مگر اینکه اونجایی که هست اسماء مقدس الهی باشه که عناوین دیگه ای پیدا میکنه، یا تشبه به کفار باشه یا مصادیق دیگه، ولی با موجه و ناخون یک حکم رو دارن، یعنی شبیه به هم میمونن، چون که باعث میشه که قسمت هایی که از وضو یا غسل باید شسته بشه مانع ایجاد، حاجب ایجاد بکنه، مانع ایجاد بکنه، و این باعث میشه که درست نباشه.
پس احکامی که فرمودید در خصوص کاشت ناخون همون احکام منطبق میشه بر کاشت موجه، درسته؟
بله.
خیلی متشکر. پس حکم اولیه اینها اگرم اشکال نداشته باشه در مواردی که مانع محسوب میشه برای رساندن آب به بدن برای وضو گرفتن انجام غسل، این از نظر شرعی حرام هست و اگر کسی این کار رو انجام داد باید با وضو و غسل جبیره نمازش رو بخونه، اعمال عبادیش رو انجام بده و به احتیاط واجب بعدن هم دوباره باید اینها رو قضا بکنه، دوباره انجام بده. خب خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد علایی کارشناس محترم برنامه فقه پویا. میریم سراغ جناب دکتر ستوده، بیان فقهی و گفتن ادله و البته اشاره به ادله، چون این مسائلی که استاد علایی بهش ورود میکنن در مباحث درس خارج از توی مراجع معظم تقلید مفصل درباره جزئیاتش بحث میشه. حالا به اندازه یک برنامه، حالا در حد یک برنامه رادیویی ما از کارشناسان خواستیم که بحث رو بهش اشاره کنن که استاد علایی به دقت این مباحث رو ارائه کردن. اما جناب آقای ستوده، خب بحث قصور و تقصیر پزشکی که وقتی مطرح میشه بویژه در جراحی های زیبایی مصادیق و موارد و در حقیقت مبتلا بهش زیاد هست و ما میخواییم بحث رو که حالا سوالش مطرح کردیم یک دار پاسختونم ناتمام مون کامل میکنید مباحثتون که شنوندگان عزیز ما استفاده کامل ببرن.
بله، داشتیم عرض میکردیم که در مواردی که پزشک در فرایند درمان قصور و تقصیری رو داشته باشه، کوتاهی به هر حال انجام شده باشه و ناشی از این قصور آسیبی بر بیمار وارد بشه، خب طبعا مسئول جبران خسارت هستش. نکته رو حضرت عالی فرمودید که معنای این تقصیر یا قصور چیه؟ معمولا اگر بخوایم یه ملاکی بدیم میگیم که از همون رفتار متعارفی که سایر پزشکان محترم در همون حد و در واقع به قول معروف حد و اندازه و لول، مثلا یه پزشک عمومی شما نمیه رفتارش رو با یه جراح و متخصص بسنجی.
بله.
پزشک عمومی رو رفتار متعارف خودش رو در فرایند درمان با بقیه همکارانش در همون رده باید سنجیده بشه.
درست.
که در این فرایند تشخیص، معاینه، درمان و مانند اینها، مراقبت‌های بعد از عمل، اون مراقبت‌های بعد از درمان آیا اون دقت‌های لازم رو داشته یا نه. پس معمولاً وقتی صحبت از تقصیر میشه یعنی تخلف از اون عهده و تکلیفی که و اون شؤونات خاصی که اون سطح از پزشکی فرد باید اونها رو در واقع انجام میداد، رعایت میکرد، ولی تخلف کرده الان. و مرجع تشخیصش هم چون باز عرف عام تخصصی تو این حوزه ندارن، همون عرف خاصه که حالا به زبان امروزی اگه بخوایم در نظر بگیریم، مثلا فرض کنیم میشه نظام پزشکی حالا. یا مثلا فرض کنیم کمیسیون های پزشکی قانونی. از منظر مصادیق هم معمولا مصادیق این رو، این بحث قصور و تقصیر رو عمدتاً که حالا این دیگه مقدار باز بحثش حقوقی تر میشه، به دو عنوان برمیگردونن. این اصطلاح حقوقیش میشه، میگن بی احتیاطی و بی مبالاتی. یعنی گاهی وقتا طرف بدون توجه به اون نتایجی که عرفاً قابل پیشبینیه، اگه دقت میکرد اون اتفاقات پیش نمیومد، یعنی عرفاً قابل پیشبینیه، اقدام به عملی میکنه، اقدام به کاری و رفتاری انجام میده پزشک در فرایند درمان که منتهی به اون صدمات بدنی میشه. مثلا فرض کنید تو همون مثالی که عرض کردم در قسمت قبلی عرایزم، مثلا فرض کنید ممکنه تزریق بیش از حد داروی بیهوشی به این فرد بوده و فرد ناشی از این تزریق بیش از حد به حالت کما و اغمای عمیق رفته و بعدش هم دیگه خدای نخواسته به هوش نمیده از دنیا رفت. یا مثلا مرخص کردن زود هنگام بیمار بوده مثلا فرض بکنید، یا گاهی وقتا در فرایند خود همین جراحی های زیبایی میبینید که دستکاری نابجا در اعضا و جواره و بافت های مجاور صورت میگیره و آسیب به اونها وارد میشه.
بله.
که به اصطلاح حقوقی این موارد میگن بی احتیاطی، یعنی اقداماتی که نباید انجام میشد ولی متاسفانه ناشی از بی‌دقتی این فرد انجام شده. در مقابلش بی‌مبالاتیه، یعنی کارهایی رو که در واقع خدمتتون اصلا باید انجام میشد ولی الان ترک فعل کرده. تو همون مورد باز فردی که ناشی از بیهوشی از دنیا رفت، مثلا فرض بکنید بعد آزمایشات لازم گرفته میشد قبل از عمل جراحی یا قبل از بیهوشی، اگه قرار بود رادیوگرافی باشه، اگه مثلا فرض نوار قلبی باشه، شرح حال گرفته بشه، این موارد انجام نشده و بعد وارد فرایند بیهوشی شده و بعدش اتفاقات نابجا. یا گاهی وقتا مثلا فرض کنید ضد عفونی نکردن وسایل جراحی در همین جراحی‌های زیبایی، یا مثلا در اون حالا تو جراحی زیبایی خصوصا جراحی زیبایی بینی هستش مواردی باید آمپول‌های رو تزریق بکنن، اون آمپول مربوطه در اون ساعت معین تزریق نشه و ناشی از اون مثلا فرض کنید آثار کبودی و جراحت و آسیب‌های متفاوتی و مختلفی بر این فرد وارد میشه. به هر حال اون چیزی که مهمه اینه که این تلف و اون خسارت به رفتار پزشک باید مستند باشه، حالا یا مباشرتاً یا با واسطه که به اصطلاح فقهی بهش میگن تسبیب. و این تلف و خسارت با اهمال و تقصیر و قصور پزشک همراه باشه، که در این جور موارد پزشک هرچند حاذق هست ولی چون مقصر بوده در موارد جراحی های زیبایی ضامن در واقع جبران خسارت های مربوطه هزینه های درمانی و هر آنچه که معمولا ضرر و زیان به این فرد وارد کرده خواهد بود. فقط میمونه یه قسمت آخر و اونم در قسمت‌های قبلی عرایزم عرض کردم که خب جراحی زیبایی معمولا توقع اینه که من به اون نتیجه مطلوب برسم.
بله.
حالا فرض سوم میشه اگر پزشکی باشه، ماهرم باشه و اصلا بالاتر از همه اینا تقصیر و قصوری هم انجام نداده، ولی اکنون مواجه میشه با شکایت بیماری که میگه آقا نتیجه مطلوب برای من حاصل نشده، آیا این فرد هم همچنان ضامن هست یا نه؟ در این بحث ما نسبت به جراحی‌های زیبایی غیر ضروری، همونجور که در اول عرایض عرض کردیم در جلسات قبل، در عرایض قبلمون که تعهد در اینجور موارد از نوع تعهد به نتیجه هست، خب فرد چون در واقع تضمین کرده بود اون تعهد به نتیجه رو، الان این نتیجه حاصل نشده و طبعا خسارت مربوطه هم باید به این فرد داده بشه.
خیلی ممنونم.
فرد هم هرچند که مقصر نبوده همچنان ضامن خواهد بود. حالا ادلهش هم معمولا قاعده اتلاف و غرور امثال این هاست که دیگه عزیزان میتونن این موارد رو انشاءالله خودشون در تحقیقات و مطالعات خودشون پیگیری بفرمان.
سپاسگزارم از جناب علی استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید ستوده دانشیار محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران و همینطور استاد محترم ستوده عالی حوزه علمیه قم و پژوهشگر محترم مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام حجت الاسلام و المسلمین مهدی اعلایی که از مباحث خوب ارزشمندشون در 4 برنامه در خصوص جراحی‌های زیبایی استفاده کردیم و مباحث فقهی و حقوقی مربوط به این موضوع رو تا اندازه‌ای که فرصت برنامه اجازه میداد بیان فرمودن و انشالله که شما مخاطبان برنامه فقه پویا استفاده کرده باشید. از توجه و عنایت شما بسیار سپاسگزاریم. انشالله که شنونده برنامه ما در نوبت‌های بعدی هم باشید. با شما بزرگواران خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدارتون.
درود بر شما و عصرتون بخیر شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف. 15:39 هست و تا لحظاتی پیش شنونده برنامه فقه پویا بودید که موضوعش بررسی فقهی و حقوقی جراحی زیبایی در عصر شبکه‌های اجتماعی بود. اما دوشنبه 6 بهمن 1404 هست، 6 شعبان المعظم، برخی از اعیاد ماه شعبان رو پشت سر گذاشتیم، اما باز هم تبریک میگیم این اعیاد و این ایام رو خدمت همه شما عزیزان و منتظر نیمه شعبان هستیم و سال روز ولادت با سعادت حضرت مهدی موعود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که پیشا پیش خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و انشاءالله ایامتون مبارک باشه.
گل نازنی بیا و ببین زمین پر شد از عطر خندیدنت، در این روز نو تو نوروزی و چه ایدانهی بهتر از دیدنت، به صفای نشستن با تو منم آن که هوای بهارم، چه کنم اگر که نیایی، چه کنم اگر که نبارم، توی آن که تمامی گلها همگی به هوای تو ماندن، منم آن غزلی که غزالا سر چشمه برای تو خواندن، ایدانه ترین گل بهاری ای با تو تمام روزهایی، حرف تو گل شکفته ما، نام تو کلید باغ خورشید، نام تو کلید باغ خورشید. که خزان دیده دشت بهاران شد، برکه به شوق تو راهی صحرا شد، قنچه دهان وا کرد عطر تو پیدا شد، ایدانه ترین گل بهاری ای با تو تمام روزهایی، حرف تو گل شکفته ما، نام تو کلید باغ خورشید، نام تو کلید باغ خورشید. زنی بیا و ببین زمین پر شد از عطر خندیدنت، در این روز نو تو نوروزی و چه ایدانهی بهتر از دیدنت، به صفای نشستن با تو منم آن که هوای بهارم، چه کنم اگر که نیایی، چه کنم اگر که نبارم، توی آن که تمامی گلها همگی به هوای تو ماندن، منم آن غزلی که غزالا سر چشمه برای تو خواندن، ایدانه ترین گل بهاری ای با تو تمام روزهایی، حرف تو گل شکفته ما، نام تو کلید باغ خورشید، نام تو کلید باغ خورشید.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم،
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه،
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما سروران گرامی، شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی معارف صدای فضیلت و فطرت. نزدیک میشیم به ساعت 15:45 دقیقه امروز دوشنبه 6 بهمن 1404 و زمان پخش برنامه تنین وحی. من یک بار دیگر عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 17:30 دقیقه است و اذان مغرب ساعت 17:49 دقیقه. باز هم ملتمس دعای خیرتون هستیم، خصوصا در این ایام ماه شعبان. اما تنین وحی اختصاص داره به آیات 65 تا 77 سوره مبارکه یوسف. دعوت میکنم 14 دقیقه بشنوید.
تنین وحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه تنین وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمی اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت می‌کنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه شنونده تلاوت و ترجمه آیات شریفه 65 تا 77 سوره مبارکه یوسف باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
به هنگامی که بارهای خود را گشودند دریافتند که اموالشان را به خودشان بازگرداندند. گفتند
ای پدر، دیگر چه می‌خواهی؟ این سرمایه ماست که به ما باز پس داده شده و بار دیگر که می رویم با آن آذوقه خانواده خود را فراهم می کنیم و برادرمان را نیز با خود می بریم و از او حفاظت می کنیم و یک بار شتر زیادتر می گیریم. این که آورده ایم پیمانه ای اندک است.
پدر گفت
من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا در پیشگاه خداوند سوگند بخوری و به من پیمانی محکم بسپارید که او را نزد من بازگردانید، مگر آنکه همه شما گرفتار حادثه ای شوید.
پس چون به او پیمان سپردند گفت
خداوند بر آنچه میگوییم وکیل است.
و گفت:
ای پسران من، چون به مصر رسیدید همه از یک دروازه به شهر وارد نشوید، بلکه از دروازه‌های مختلف وارد شوید تا توجه مردم به شما جلب نشود. و البته با این سفارش من نمی توانم چیزی از مقدرات خدا را از شما دور کنم. حکم و فرمان تنها از آن خداست، بر او توکل دارم و توکل کنندگان نیز باید تنها بر او توکل کنند.
ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
و چون بدان سان که پدرشان به آنها دستور داده بود وارد مصر شدند، این کار در برابر اراده خداوند هیچ سودشان نبخشید، جز آنکه خواسته ای که در دل یعقوب بود برآورده شد و خاطرش آرام گرفت. و البته او از دانشی برخوردار بود که ما به او آموخته بودیم، ولی بیشتر مردم نمی دانند.
ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.
و هنگامی که برادران بر یوسف وارد شدند، او برادرش بنیامین را نزد خود جای داد و گفت:
من برادر تو هستم، پس از آن چانها تا به حال در حق من و تو انجام می دادند اندوهگین مباش.
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخیه ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون.
پس چون بارهای برادران را مجهز و آماده ساخت، جام آبخوری گران قیمتی را در بار برادرش بنیامین گذاشت. سپس همین که قافله عازم حرکت شد، جارچی فریاد برآورد:
ای کاروانیان، بیشک شما دوست هستید.
برادران یوسف به آنها روی کردند و گفتند:
چه چیزی گم کرده اید؟
گفتند:
جام مخصوص پادشاه را گم کرده. هر کس که آن را بیاورد یک بار شتر جایزه دارد و من این پاداش را ضمانت می کنم.
گفتند:
به خدا سوگند، خودتان می دانید که ما نیامده ایم در این سرزمین فساد کنیم و ما هرگز دوست نبوده ایم.
کارگزاران یوسف گفتند:
اگر دروغ گفته باشید، کیفر دوست در نزد شما چیست؟
گفتند:
کسی که جام در بارش پیدا شود، کیفرش خود اوست و برده شما خواهد شد. ما در منطقه کنعان ستمکاران را این گونه کیفر می دهیم.
پس یوسف پیش از بازرسی بار برادرش بنیامین به بار دیگر برادران پرداخت. آنگاه پیمانه را از بار برادرش بیرون آورد: ما این گونه برای یوسف تدبیر کردیم، زیرا او در آیین پادشاه مصر نمی توانست برادرش را بازداشت کند مگر آنکه خدا بخواهد و چنین راه چاره را به او بیاموزد. ما درجه و مقام هر کس را که بخواهیم و شایسته باشد بالا می بریم و برتر از هر صاحب دانشی دانشوری است. برادران گفتند:
اگر او دزدی کرده است، جای تعجب نیست، زیرا پیش از این نیز برادرش دزدی کرده بود.
یوسف این تهمت را در دل خود پنهان داشت و به رویشان نیاورد و در دل گفت:
جایگاه شما بدتر است و خداوند به آنچه وصف می کنید داناتر است.
راست گفت خداوند والای بزرگ.
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه گفتاری نمایشی آیات شریفه 65 تا 77 سوره مبارکه یوسف را شنیدید. شما میتونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی نقطه آیار دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدای